شش صبح تهران است و اینجا صدای رادیو فردا از پراگ. دستور رئیس جمهور ایران برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد. محسن قرائتی میگوید ایرانیان در 15 ماه گذشته 280 میلیارد تومان زکات دادند. و تهرانی‌ها به جای صرفه‌جویی آب بیشتری مصرف کردند. صبح بهاری شما بخیر شنوندگان گرامی، من محمد رضا یزدان پناه هستم. دستور رئیس جمهور ایران برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران سیاست‌های کلی جمعیت مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی را بر مبنای دستور حسن روحانی برای اجرا به دولت ابلاغ کرده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها درباره کاهش جمعیت و پیری ایران هشدار داده و خواستار افزایش جمعیت کشور به حداقل 150 میلیون نفر شده است. محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز ایران از جمع‌آوری 280 میلیارد تومان زکات در کشور از ابتدای سال 1392 تا کنون خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قرائتی طی سخنانی در شهر کردفزوده که این میزان زکات با نظر ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استانها در زمینه‌های مصرف زکات هزینه می‌شود. رئیس ستاد اقامه نماز ایران در این حال از کمیته امداد امام خمینی به عنوان پرچمدار هزینه کردن زکات جمع‌آوری شده در موارد مورد نیاز نام برد. و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مصرف آب تهرانی ها تا پایان اردیبهشت به جای کاهش 2.4% افزایش داشته است. محمد پرورش و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که یکی از علل این موضوع افزایش 2 درجه‌ای دمای هوا در برخی روزهای اردیبهشت ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته بوده. سال هاست که با فرارسیدن فصل گرما شهرهای مختلف ایران با افزایش مصرف آب و در نتیجه کمبود این مایع حیاتی روبرو می شوند. خواهش می کنم از شما که همکنون شنونده برنامه نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا در رادیو فردا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر دیگر، با من همراه باشید. در گام نخست با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه ها و نشریات ایران.
لابلای یادداشت ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، تلاش کرده به پرسشی درباره چرایی فراگیر شدن فساد در اقتصاد ایران پاسخ بگوید. به نوشته آقای مومنی، در بنیادی ترین سطح فساد مالی ریشه در خلأ اطلاعاتی دارد. این اقتصاددان تاکید می کند که عدم شفافیت زاد و رشد فساد را تسهیل و تقویت کرده و آن را استمرار می بخشد. این اقتصاددان نهادگرا در ادامه 5 کانون اصلی بسترساز بست فساد را معرفی کرد و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه دلارهای نفتی را یکی از این کانونها می نامد. فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه تسهیلات بانکی، مجوزهای صادراتی، وارداتی، نحوه اجرا در گمرکات و مناقصه‌های دولتی به تعبیر فرشاد مومنی از دیگر کانون‌های 5 گانه بست فساد در ایران هستند. این استاد اقتصاد تاکید می‌کند که مبارزه پیشگیرانه با فساد مالی در ایران به شرطی امکان پذیر است که این کانون‌ها در مرکز توجه و تمهیدات نهادی شفاف‌ساز پیشگیرانه قرار گیرد. فرشاد مومنی در ادامه تحلیل خود تاکید کرده است که فساد مالی بیش از هر چیز نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت است. انحصارات یکی از مصادیق مهم شکست بازار است. این جمله آغازین سرمقاله است که علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است. به نوشته آقای فرح‌بخش، اولین گام در راه شکست انحصار، حذف یا کاهش موانع ورود به بازار است. او پس از این مقدمه سراغ صنعت خودروسازی ایران رفته و با اشاره به انحصار دو خودروساز ایرانی در بازار خودرو ایران نوشته است، اولین و بهترین راه حل کاهش دیوار تعرفه ها و ایجاد امکان رقابت بیشتر در این صنعت است. این روزنامه‌نگار اقتصادی در این حال اعتراف کرده است که به دلایل متعددی این راه حل ممکن است در کوتاه مدت دشوار یا اجرای آن با تبعات مختلف سیاسی و اجتماعی همراه باشد. به نوشته آقای فرح‌بخش، شأن نزول تشکیل شورای رقابت مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات بوده است که متاسفانه در بسیاری از موارد از اهداف ذاتی خود دور شده و بیشتر بر قیمت گذاری کالاهای خاص به ویژه خودرو متمرکز شده است. همانطور که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، چنین سیاستی نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و کاهش محدودیت‌ها راهنمون نکرده است، بلکه مداخلات این شورا در قیمت‌گذاری خود عاملی در جهت ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف کنندگان بوده است.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی منتشر کرده که به چالش‌های اجرای قانون بودجه سال 93 می‌پردازد. اگرچه این تحلیل بر ابعاد مختلف قانون بودجه امسال متمرکز شده و امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در این سند را مورد بررسی قرار داده، اما آنچه اهمیت این گزارش تحلیلی را دوچندان می‌کند، آثار اجرای قانون بودجه با توجه به ملاحظات دیگر اقتصاد ایران در سال 93 و تأثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی است. به طور مثال در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به یکی از تبصره‌های قانون بودجه امسال توجه کرده است که بر اساس آن 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید تأکید شده که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند شاخص بهای تولید کننده را 4.4% افزایش دهد. در ادامه این گزارش تأکید شده که روند رو به کاهش شاخص تورم در ماه‌های ابتدایی سال 93 ادامه خواهد یافت، اما در این حال احتمال داده شده که در ادامه این روند کاهشی متوقف شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شدت تورم را به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص هزینه‌های عمرانی پیوند داده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تحولات بازار ارز پرداخته شده و تأکید شده است که انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال 93 چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. در این بخش تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کردند در بازار ارز همچنان که پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 نوسانات معناداری رخ داد، در سال 93 نیز این بازار نوساناتی مشابه را تجربه کند. از این رو آنها به دولت توصیه کردند که کنترل بازار ارز را در صدر برنامه‌های تثبیتی خود قرار دهد. به نوشته تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه امسال کمک چندانی به ثبات بخشی به بازار ارز نکرده است. ضمن آنکه به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال 93 تداعی کننده اجرای همین سیاست در سال 90 است که در میانه آن سال بانک مرکزی مجبور شد تا در نرخ‌های سود بانکی و افزایش آن بازنگری کند. اتفاقی که شاید در میانه‌های سال 93 نیز مجدداً در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. اما شاخص کلان اقتصادی دیگری که مورد توجه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، آثار اجرای قانون بودجه امسال بر وضعیت رشد اقتصادی است. این تحلیلگران در مقایسه تغییرات اعتبارات هزینه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی در بودجه سال 93 با این ارقام در بودجه پارسال به این نتیجه رسیدند که با توجه به نرخ تورم 25% اعتبارات هزینه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی در بودجه سال 93 کاهشی بیش از 8% را تجربه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس آثار مستقیم بودجه عمومی سال 93 بر رشد اقتصادی را منفی 1% برآورد کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران از کانال تأثیرگذاری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 0.5% کاهش خواهد یافت. با این حال گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کردند که به منظور بررسی دقیق‌تر اثر بودجه سال 93 بر رشد اقتصادی ایران لازم است که آثار غیر مستقیم بودجه و همچنین اثر عملکرد بخش‌های اقتصادی مستقل از بودجه عمومی بر کل اقتصاد ایران نیز محاسبه شود. اما همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر آثار و پیامدهای اجرای قانون بودجه بر اقتصاد ایران محدود مانده نیز تحلیلی از جنس امیدواری به آینده اقتصاد ایران به دست نمی‌دهد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا مهمان نماگر این هفته است و از آقای منصور میپرسم که عملکرد دولت در چند ماه گذشته از سال 93 رو چطور ارزیابی میکنند و اینکه آیا این عملکرد با انتظاراتی که ایشون پیش از آغاز سال 93 از دولت و عملکرد اقتصادی اون داشته منطبق بوده یا خیر؟
دولت آقای روحانی دستگاه رو در شرایطی تحویل گرفت که مسائلی بسیار بسیار حاد و پوشیده روبروی دولتشون قرار داشت. در واقع ما 8 سال تخریب بسیار جدی در اقتصاد رو شاهد بودیم. آمارسازی، دروغسازی شیبه دولت و نظام بود. البته آقای روحانی به عنوان یک شخصیت امنیتی در درون نظام باید از این اوضاع با خبر می بودند، ولی وقتی دولت رو تحویل گرفتند به هر تقدیر مسائل بسیار بسیار جدی روبروشون بود. اولین کاری که انجام دادن این بود که در زمینه اطلاعات شفاف سازی انجام بدند و برخی از اطلاعات و برخی از آمار رو ارائه بکنند، از جمله در مورد مثلا گزارش تورم 43% رو گزارش کردند که سالها مورد ادعای اقتصاددانان بود، حتی ارقامی بالاتر از اون. در مورد بیکاری به همون دروغ نظام چسبیدند که دروغ که بیکاری در رقمهای 13% هست، در حال که بیکاری در ایران در حدود 24% به بالا نبوده و هست، ولی به هر صورت این برمیگرده به آمارسازی هایی که در اونجا تبدیل به یک نهاد شده. از وقتی که سرکار آمدند برخوردشون به این مسئله اساسی در جبل، مسئله تورم و بیکاری، عدم اشتغال در کل ساختارهای اقتصادی، بعد به مسئله فساد، بعد به مسئله سیاست خارجی که در واقع تمامی مسائل ایران رو از رهگذر روابط خارجی تبدیل به یک بن‌بست کرده است. در این زمینه قدم‌هایی برداشتند که قطعاً کارهای خطیری است که از مشکلات اساسی دولت همین میمونه.
آقای دکتر منصور، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی، آیا شما فهم کنید که این روند کاهش نرخ تورم بتونه همچنان ادامه پیدا بکنه یا اینکه دولت با چالش بازگشتن افزایش شتاب نرخ تورم هم روبرو خواهد شد؟
من روند کاهشی در تورم نمیبینم. چیزی که انجام گرفته این است که دولت آقای روحانی در برابر صدور پول جدید از طریق بانک مرکزی مقاومت کرده و این اقدام مبارکی است و حتی مسکن مهر رو در اینجا با مشکلاتی روبرو کردن، بنک حاضر نشدند مثل دوره احمدی نژاد پول از بانک مرکزی صادر بشه و در اختیار این رو بگیره تا مردم تاوان تورمیش بپردازه. در این زمینه مقاومت کردند و در نتیجه سیر افزایش نقدینگی رو کنترل کردن، نه اینکه نقدینگی رو کم کرده باشن، بلکه سیر افزایشی اون رو کاهش دادند. ولی بعد از این دیگه هیچ دلیلی وجود نداره که تورم در کشور سیر نزولی بکنه و بنده تصور نمی کنم سیر نزولی می کنه. بعد به همین ترتیب است که در همون حدود 40% من تورم امروزی رو در حدود 40% واقعی می بینم. برای آینده هم فقط از طریق افزایش تولید است که می شود تورم کم کرد و برای افزایش تولید ما با موانع بسیار بزرگی نظیر سرمایه گذاری روبرو هستیم. تا این مسائل حل نشه متاسفانه اینا همشون سرنوشتشون بستگی پیدا می کند به مذاکرات با جهان خارج که در اونجا هنوز ما کشاکش‌های بسیار جدی در داخل داریم و بازی دوگانی رهبر رو داریم. در نشه بدون کجا میرسه. دولت البته نشون میده که مصمم هست بتونه بخواد این مذاکرات به نتیجه برسونه، ولی این به این معنا نیست که مشکلات در این زمینه حل شده. اینه که باید ببینیم سرنوشت این مسئله به کجا میرسه.
سپاسگزارم از حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا که در نماگر این هفته با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نماگر با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.